الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد یا صعوبت و حرج در قضاء مجتهد به لحاظ بعد مکانی و مانند اون بود که در کلمات قوم مطرحه. مرحوم آشتیانی، مرحوم رشتی، دیگران در قضاءشون عنوان کردن این مسئله رو بالخصوص، آیا قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد نافذه یا نه، که عرض ما این بود که حل این مسئله منوط به دو امره که با حل اون دو امر نتیجه این مسئله و سرنوشتش هم روشن میشه. اول این دو امر این بود که اطلاقی بر مشروعیت قضاء مقلد که فرض عدم تمکن از مجتهد رو علل اقل دلالت بکنه داشته باشیم، چرا که اگر این چنین اطلاقی نبود ولو شرطی دلیل شرطیت اجتهاد قاصر بود، خود این عدم اطلاق کافی است بر اثبات اشتراط، چرا که مقتضای اصل عدم مشروعیت و عدم نفوذ حکم مقلده. این مطلب اول بود که به نظر ما همچین اطلاقی وجود ندارد، ولو این که این اطلاق رو صاحب جواهر قدس سره ادعا فرمود تا جایی که حتی با تمکن از مجتهد هم فرمود مقتضای اطلاق مشروعیت قضاء مقلده. عرض کردم در مقام بیان نیستن، اونی که من عرض کردم این بود که این اطلاقات اصلا مفادش حیثیت صدور حکم از حاکمه، نه در خصوص باب قضا. حکم کردن رو میگه باید به حق باشه، اما نفوذ حکم این یا از باب دلالت اقتضا میخواد باشه یا از باب ظهور در ملازمه، که گفتیم هیچ کدوم از اینا در مثل اطلاقات تمام نیست. اون بحث دیگه بود، گفتیم که اونا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آشتیانی و غیر ایشان، مرحوم های تبریزی، عده‌ای از این اطلاقات صاحب جواهر جواب دادن که این اطلاقات در مقام بیان از حیث شرایط نیست، یعنی قبول دارن که اینا در مقام بیان مشروعیت قضاء اصطلاحیه، منتها در مقام بیان از حیث شرایط و تفاصیلش از حیث اشتراط اجتهاد و عدم اون و مانند اینها نیست. که عرض کردم این اشکال از ناحیه صاحب جواهر مندفعه به اینکه چرا اگر گفتید این مربوطه به باب قضاء این آیات و اطلاقات چرا در مقام بیان نیست، اصل اینه که در مقام بیان. این عرض کردم این جواب از طرف صاحب جواهر، ولی عرض ما این بود که ما به نظر همچین اطلاقی نداریم، ولو کان صاحب الجواهر مدعیا له. و من العجب که مثل مرحوم آقای قدس سره با اینکه معهود از ایشان عدم مشروعیت قضا حتی از ناحیه مجتهد و مجتهد مطلق از ناحیه ادله لفظی است، چرا که ایشان ادله مشروعیت قضا رو عمدتاً اون چه اطلاق درش هست مدعیه که ناظر به قاضی تحکیم جور نبود آقای فیاض، ایشون اینجوری ادعا میکنه، میگه حتی قضاء فقیه هم مشمول دلیل لفظی الان نیست. پس چرا سیدنا قائلید که قضاء فقیه در عصر غیبت نافذه؟ ایشون میگه از باب حسبه و قدر متیقن و حکم عقل، و الا اختلال نظام زندگی مردم پیش میاد. دفعاً للاختلال میدانیم که شارع لا یرضا به اهمال القضا، و قدر متیقن از قضا قضاء فقیه جامع الشرائط، و فرموده اگر نبود که قضا اختلال نظام لا یندفع به قضاء الاعلم تعین الاعلم، نه اینکه قاضی باید مجتهد باشه، اصلا باید اعلم هم باشه. منتهیشون میگه چون اختلال نظام به قضاء اعلم مندفع نمیشه، فلا مناص من الالتزام به جواز قضاء مطلق المجتهد. ولذایشون میگه اگر در بلد مترافعین مجتهد اعلم وجود داشته باشه، از همون منفل بلد رجوع به غیر او جایز نیست. عجب است از ایشان با این مبنا تمسک میکنه بر مشروعیت قضاء قاضی به علمهی به اطلاقات ادله قضا، که همین امر به قسط و عدل و کذا که عرض کردم در یک سطر و کمتر در مسئلهی که محط انظار و کر و فره ایشون به یک کلمه اکتفا میکنه، لعموم اطلاق ما دل على الامر بالقضا قسط و العدل و کذا. شمایی که برای فقیه به این ادله تمسک نمی کنید، اون وقت در مورد فقیه اونجایی که میخواد به علمهی او به غیر علمهی قضاوت بکنه به این اطلاقات، من بین این دو کلام تهافت میبینم. اگر بیانی به نظر دوستان آمد من رو هم راهنمایی کنید. بالاخره مرحوم آقای خویست آدم کمی نیست، ولی به نظر من بین این دو کلام تهافت. ولی به نظر ما ولو دلیل مشروعیت قضا منحصر به حسبه نیست، بلکه ما ادله لفظی رو وافی میدانیم و اطلاقش هم فی الجمله قائلیم، ولیکن نسبت به مقلد آیا اطلاق داره یا نه، اونم نه اطلاقات امر به قسط و عدل و کذا، نه ادله خاصه بر مشروعیت قضا، مثل مقوله ابن حنظله صحیحه ابی خدیجه و ما شاکل، که مرحوم آیخویی هم دلالت اینا رو هم قبول نداره حتی برای قضاء الفقیه. ایشون میگه روایت ابی خدیجه که درش فقیه آمده مال قاضی تحکیمه، نه مال قاضی حکم. مقبوله عمر ابن حنظله هم که شون سندن قبول نداره، ولی زایشون میگه دست ما از ادله لفظی کوتاه، ولیکن بر اساس حسبه و قدر متیقن قضاء فقیه نافذ. و کیف کان؟ پس در قدم اول گفتیم اطلاقی نداریم، و اما لو سلم الاطلاق، حالا فرض کنیم همچین اطلاقی هم در ما نحن فیه وجود داشت، گفتیم کافی نیست، باید ببینیم ادله شرطیت رو، شرطیت اجتهاد رو، چون اگر این اطلاق تمام شد ادله شرطیت اقتضا کرد اشتراط نفوذ قضا به اجتهاد رو، چه فایده ای داره؟ اطلاق داریم اما اطلاق که مقید داره. اینجاست که نوبت میرسه به اون ادله مشروعیت، ادله اشتراط اجتهاد باید بررسی بشه. اون ادله اگر مثل اجماع باشه یک، خب قابل اندفاع به این که اجماع دلیل لبیه لا اطلاق له، علاوه بر این که اصل تعبدی بودن این مسئله که اجماع تعبدی در مسئله باشه روشن نیست. معلوم نیست که اشتراط اجتهاد رو اجماع بر اساس تعبد قائل، شاید بر اساس دلالت همین نصوصی که متأخرین نوعشون بر اساس همین نصوص قائل به اشتراط اجتهاد شدن، از مقبوله و روایت ابی خدیجه تا جایی که از مثل این روایات حصر مشروعیت قضا رو در مجتهد از همین روایات، اون هم نه بر اساس مفهوم قید بلکه بر اساس اطلاق مقامی استفاده خواستن بکنه. پس دلیل اجماع اگر بخواد مدرک باشه این قابل خدشه است، اصلش و اطلاقش هم مدرکیه هم تعبدی نیست. ولو مشهور در کلمات، معروف در کلمات و مدعا علیه الاجماع فی الکلمات، اشتراط اجتهاد در باب قضائه، اما این امر معروف در کلمات تا جا ادعا اجماع هم برش شده، حالا ولو نراقی در اجماعش تشکیک کرد اما شهرتش درش تعدیدی نیست، اما اجماعش هم اگر باشه معلوم نیست اجماع تعبدی باشه، علاوه بر این که به اصطلاح اطلاقی در دلیل اجماع بر شرطیت اجتهاد نیست، اون دلیل لبیه. ولذا دو اشکال شد به استدلال به اجماع، یکی این که دلیل لبیست و اطلاقی در شرطیت اجتهاد نسبت به محل بحثمون که فرض عدم تمکن از مجتهده نیست، علاوه بر این که این اجماع تعبدی بودنش حداقل جای تردید داره لو تمل اجماع، و الا این اشکال سومی میشه که نراقی فرمود اجماعی در کار نداریم، فرمود خودم و والدم در اجماع تشکیک داشتن ولی اون مشهور مسئله تشکیک کرده بود. این هیچ. از این که بگذریم نوبت میرسه به نصوص، نصوص داله بر اشتراط اجتهاد. این نصوص دو قسمه، بخشی از این نصوص ولو از نظر قوم دلالت بر اشتراط اجتهاد داره یک، و اطلاق شرطیت رو هم دلالت داره دو. مثل چی؟ مثل روایت مقبوله ابن حنبله و صحیحه ابی خدیجه، حالا یا با اطلاق این که این در مقام بیان من یجوز الرجوع الیه است که خیلی خواستن با این تقریب دلالت این دو روایت رو بر شرطیت اجتهاد اثبات بکنن و رضا گفتن رجوع به غیر مجتهد جایز نیست، یا از باب مفهوم قید خود مرحوم آیخوی قدس سر رو هم در یک موردی میفرماد، حالا یا در رابطه با روایت ابن حنبله است یا روایت ابی خدیجه، ایشون میفرماد دلالت داره بر اشتراط اجتهاد، تمام میکنم در رابطه با دلالت مقبوله ابن حنبله است، میگه دلالت داره منتها میگه سندش مشکل داره. ما سند این روایت گفتیم مشکلی نداره وفاقا مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره و وفاقا برخی دیگران مثل محقق کنی و برخی دیگر حتی سابقین بر ایشان. ولیکن به نظر ما این بخش روایات دلالت بر اصل شرطیت نداره تا اینکه بخواد دلالت داشته باشه بر شرطیت مطلقه، چون تکرر منی این که این روایات نهایتش مشروعیت قضاء مجتهده، اما حصر و اشتراط ارجاع به قاضی مجتهد، نفی مشروعیت رجوع به قاضی غیر مجتهد رو نمی کنه، بله اثبات هم نمی کنه. ما نمی خواهیم به این دلیل اثبات مشروعیت قضاء مقلد رو بکنیم، ولی کلام اینه که این دلیل نفی نمی کنه و شرطیت رو اصلا اثبات نمی کنه. ولذا اگر ما بودیم و اطلاقات ادله قضا لو سلمت، صاحب جواهر میگه امر به قضاء به قصاعت. خب این روایات گفته رجوع بکنید به قاضی مجتهد، خب اونها میگه رجوع کنید مجتهد و غیر مجتهد، هر که حکم به قصاعت رو بکنید. این روایات مفهوم نداره که مقید اون اطلاقات باشه، اینا از قبیل مثبتینه. مثل که اگر یکی گفت اکرم الناس، یکی گفت اکرم العالم، کسی اکرم الناس رو مقید میکنه به اکرم العالم؟ مثبتینه اینا. یکی میگه یجوز الرجوع الی هر قاضی، هر حکم به قصاعت جایزه. یکی میگه قضاء الفقیه جایزون، لا منافات بینهما، موجبی برای تعدید نیست. ولذا به این دلیل نه شرطیت استفاده شد تا چه برسه اطلاق شرطیت. یعنی اگر در یه روایت بیاد دلالت نداره، در دو روایت بیاد دلالت نه، از باب این که نه. ببینید اگر منظورتون مفهوم قیده، چون مقید شده به نورفی حلالنا و حرامنا تا آخر، این قید باید لغو نباشه، به ملاک مفهوم نمیتونید استدلال بکنید، به ملاک دفع لغویته. این قید آوردن چون اونی که حل مشکل عموما میکنه در حقیقت فقیه، وقتی دسترس باشه مشکل رو، او مقلدم به راحتی. دیدید مرحوم محقق قمی، میرزای قمی فرمود که خلاصه وجود این چنین کسی و فهم این چنین امری همش اینا مشکله. خواستن یه مورد قدر یقینی رو دست مردم بدن که بابا شما شیعه هاست پناه دارید، ملجع دارید، مفزع دارید. اگر بگفتن آقا ارجعوا الی سبزی فروش، اینا هو میشد قضیه. گفتن آقا رجوع بکنید به کسی که نظر فی حلنا و حلالنا و حرامنا. چرا رجوع به قضات از قبیل ابی یوسف و امثال اونا بکنید؟ اگر اینجا به شما میگفتن رجوع کنید به سبزی فروش، میگفتید بابا ابی یوسف شرف داره، من چجور ابو یوسف و قاضی که یه عمر زحمت کشیده رها کنم؟ میگی بیا به این سبزی فروش مراجعه کن که میخواد در اساس تقلید بر من قضاوت کنه. ائمه میگن ما هم شاخص داریم، رجوع کنید به یونس، رجوع کنید به زراره، رجوع کنید به امثال اینا، لازم نیست که دنبال اونا را بیفتید. مثلا که دیگه بهانه ای بر کسی باقی نمونه، چون قبلش اینه که به اونا رجوع نکنی. ایاکم و تحاکم به اونها، کسی که تحاکم رو به اونها بکنه، فکر انما تحاکم الی الطاغوت. بعد گفتن آقا به اینا رجوع کنی. بله، من جمله ما قیل هذا انه هذه النصوص بصدد التحديد في من يصح الرجوع اليه، فلذا يكون نتيجه اطلاق الروايات على اطلاق المقامي عدم مشروعيه قضاء المقدم. كيف كونه الاطلاق المقامي والتحديد خلاف الاصل. الاطلاق اللفظي هو الاصل، واما الاطلاق المقامي وكونه بصدد حصر ما يكون نافذا من القضاء خلاف الاصل. هذا همیشه بدونید اطلاق مقامی خلاف اصله. اگر شنیدید اصل مطابق با اطلاق، این اطلاق لفظیه، فرض اینه که اطلاق لفظی که دلالت بر هست نگفته که انما يرجع الى الفقيه الناظر في كذا و كذا، قال انظروا الى هذا، ارجعوا الى هذا. استدراك بلحاظ الرجوع الى قضاه اهل الجو، اياكم والتحاكم الى اولئك ولكن انظروا. استدراك بلحاظ اونه، نه استدراك بلحاظ حتی الشيعه. نه به چه نقطه ای؟ نه چرا؟ به چه نقطه ای؟ شما اکرم الناس و اکرم العدول و اکرم العلماء ازش وحدت حکم میخواید بفهمید؟ هیچ کدوم بین اینا هیچ منافاتی هم نیست، اخذ به اطلاع کل میشه. بله فرضو بهی حکما، بله جعلته حاکما، جعلته یعنی جعلته منحصرن. اگر بعدش بگه بعد جعلته حاکما، در یه روایت دیگه جعلته مطلق الشیعه حاکما، فرض اینا صاحب جواهر میگه هست، صاحب جواهر میگه حکم به قسط و عدل امر در آیات یعنی کلو شیعی انتون بون پاکنه مأمور به قواه به عدله. خب اون اشکال ماست به ایشون آقای من، اون اشکال ما به ایشونه، ولی عرض ما این بود که اگر اطلاقی تمام باشه این روایت رو نمیتونید برو خب اون اطلاق بکشید، هیچ اون اطلاق جای خود، این روایت هم امر به رجوع به قوات فقها جای خود. فعلا ما باید ناچاریم کلام صاحب جواهرم مدن از کردم، باید دو مطلب تمام بشه، اولا اطلاقات امر به قضا باید تمام باشه، عامی رو بگیره، اون یه مرحله بود، بعد از آنی که او رو گرفت اون وقت تازه باید ادله شرطیت هم مقید اون اطلاقات نباشه. تو این قسمت دوم خیلی ها آمدن گفتن این ادله مقیده، ولذا حتی صاحب جواهرم قائل شده یه مقداری به تقیید به ادله اذن و کذا و اینها، بعد از اینا یه جوری خواستن خودشونو خارج بکنن بگن نه ترخیص در قضاء غیر مجتهدم مثلا شده، ولذا یه امر سومی هم باید اینجا بعد دنبال بشه و اون این که آیا دلیل خاص بر مشروعیت قضاء مقلدم داریم، که مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنه بعضی از روایات اذن ائمه به بعضی از غیر مجتهدین، یکی دو روایت هم ایشون مطرح میکنه که حالا میشه امر سوم، ولی فعلا امر دوم اساس بحثه. دلیل شرطیت، خب دلیل شرطیت اجماع گفتیم نیست، روایت ابن حنبل و حدیثه ابی خدیجه هم نیست دلیل بر شرطیت، چون گفتیم ندلیش دلالت بر شرطیته تا اینکه بخواد دلالت بر اطلاق شرطیت داشته باشه، ولیکن در مقام صحیحه سلیمان ابن خاله به نظر میاد این روایت هم دلیل بر اشتراط قضا به اجتهاده و هم دلیل بر اطلاق شرطیت. ایاکم و تحاکم به قضات جور قبلش، بله ببخشید این در اون روایت اسحاق بود، این روایت درش آمده که انما، بله این قبلش اتقوا الحکومه فانما هی للعالم للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، اتقوا الحکومه اتقوا القضاء و حکم کردن رو پرهیز کنید از حکم کردن، فانما هي الحكومه والقضاء للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين.
اصلا به لحاظ فضایی که این روایت صادر شده که فضا اینجوری بوده که شیعیان امرشون دارمدار بین این بوده که یا مثلا فصل خصومت نشه یا برن به سراغ قضات جور،
نه چرا نشه یا برن قضا یا فصل خصومت
بوده، بعد از این حال خوب. امام فهمیده که آقا برید به سراغ این دومال اونو ندید، یعنی حالت حصر اضافی یا اچه
حصر اضافی در این روایت خلاف اصلی سونی، روایت مصدره به این نیست که رجوع به قضات جور نکنی، بلکه خطاب به شیعه است اصلا، اتقوا الحکومه از قضاوت پرهیز کنید، فانما هی للامام العالم بالقضاء. و گفتیم المقلد لا يستقى عليه الامام العالم بالقضاء، پس مفاد این روایت اینه که فلیتق القضاء غیر الامام العالم، نباید قضاوت کنه، هم اصل شرطیتو دلالت داره هم اطلاق شرطیتو نداره، اتق الحکومه مع وجود المجتهد، حتی بدون المجتهد اتق الحکومه، فانما هي للامام العالم، با نبود مجتهد میگه فإنما هي للإمام العالم. اطلاقش افتضاح میکنه حتی با نبود مجتهد قضا جایز نیست. مثل این که بگه اتقوا الصلاة الا مع الوضوء فإنما الصلاة فإنه لا صلاة الا بطهور، این از این قبیله. ولذا اگر اطلاقات ادله قضا هم که صاحب جواهر فرمود تمام باشه، که به نظر ما تمام نبود و به نظر خیلی ها تمام نیست، این روایت مقید اون اطلاقه و ناچار باید از اون اطلاق رفعیت بشه. نه، اطلاق داره نداره. اتقل منصب، اتقل حکومه، مصدر حکم کردن، حکمه حکومت. چرا؟ کجش داره منصب؟ الحکومت و مصدر و حکمه یحکمه. نمیدارم، حتما تو کتب لغت باید باشه دیگه. الحکومت مصدره دیگه، تاتای مصدره. اتقل حکومه یعنی اتقل قضا، حکم کردن، قضاوت کردن. فا این نماهیه حکومت، شما حکومت رو میگید این منصب؟ نه، اطلاق داره. اطلاق داره، اطلاق داره. اتقل حکومه، همانطوری که اگر خطابات دیگر ظهورش اینه که اختصاصی به زمان دون زمان نداره. بله، للامام، للامام العالم، امام عالم معنیش فقط امام معصوم نیست. و انصار الیه بعضون، الامام العالم فقیه، مثل میرزای قمی امام عالم، شیخ انصاری امام عالم، سید مرتضی امام عالم، شیخ طوسی امام عالم. بله دیگه، انما هو لنبی او وصی. بله همینطوره. تازه ممکنه بگیم وصایت در مورد فقها صدق میکنه، همانطوری که علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل تا چه برسه کل اوصیا، و یعنی وصایت فقها رو همین میتونه اثبات بکنه.
سند صحیحش که سند هر اون چیزه صدوقی، اصلا اون کنبی داره.
بله، این روایت دو سند داره، یه سند کافیه مشکل داره توش، سهله یا غیر. بله، یه سند سند صدوقه، سند مشیخه صدوق معتبره. منصب دیگه میخواد بگیرم اون لحاظه یه فرم بله. منظور از اتقال حکومه یعنی این که یعنی تصدی اداره دولت. آقا نگفته لا ترجعوا الی قضات، میگه اتقوا حکومت شأن حاکمه یا شأن متخاصمه. ذات اضافه است، اما حکومت فعل متخاصمه اینه یا فعل حاکم و قاضی. بیشتر سیدنا من بلد نیستم، علم من همینقدر میکشه دیگه. به هر حال به نظر میاد این روایت قصوری در دلالت، نه بر شرطیت اجتهاد و نه بر اطلاق شرطیت اجتهاد درش باشه، و نتیجه اینه که با وجود این روایت دیگه اون چه تشکیک شد در ادله شرطیت اجتهاد مانع از تقیید اطلاقات مشروعیت قواله و تمت نخواهد بود، ولذا حتی در ظرف ضرورت نوبت به قضاء مقلد نمیرسه. و اون نکته‌ای که در جلسه قبل اشاره کردم، مانع از اخذ به این اطلاق و شرطیت نیست، اون نکته چی بود؟ گفتم اگر شرطیت از مثل امر استفاده بشه، گفتیم در اون موارد شرطیت اطلاق نداره. اگر گفت توضع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، گفتیم از اینها اطلاق شرطیت نسبت به شخص مستر و عاجز استفاده نمیشه، به خلافی اونجایی که بگه لا صلاه الا بطهور، اون نقطه اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که اون جایی بود که میگفتیم امر دلالت بر شرطیت مطلقه ندارد که امتثال اون امر برای مخاطب ممکن نبود، اما الان شخص عامی قضا از او متمشی میشه، میگن اتق الحکومه، این عامی مستر به قضا نیست. تا شما بگید خب اگر مستر به قضاست مشمول دلیل شرطیتی که از امر استفاده میشه نیست، این امری است که متوجه این شخصی شده که تمکن از تصدل قضا داره، تمکن از حکم کردن داره، منتها اگر حکم بکنه القضات ثلاثه یا اربعه رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. خب این رجل قضا بالحق و هو لا یعلم معنیش اینه که قضا متمشی میشه، اما لا یعلم فهو فی النار، و الا اگر قضا از اون متمشی نمیشد که دیگه حکم به استحقاق و عقوبت معنا نداشت. ولذا اون نکته ای هم که اونجا گفتیم مانع از شرطیت اجتهاد در این مورد نخواهد بود. فتحصل اینجا این که انه شرطیت اجتهاد اختصاص به فرض تمکن نداره، حتی در فرض عدم تمکن، عدم تمکن فضلا از فرض حرج موجبی برای نفوذ قضاء مقلد نیست. برخی بزرگان در مقام بحث رو درش تفصیلی قائل شده. از کردم این شرطیت مطلقه ظاهر کلام جمعی است از جمله صاحب مسالک که گذشت عبارت ایشان در جواهر، و بلکه از کلام ایشون، من کلام ایشون رو مراجعه نکردم، به مقدار محکی از کلام ایشون به حسب المحکی دعوای اجماع بر شرطیت مطلقاً برمیاد، ولیکن در مقام برخی از بزرگان فرمودن نه، از جمله محقق آشتیانیه. مرحوم محقق آشتیانی قدس سره در مقام آهنگ کلام ایشان تفصیلیست، ولی به نحوی ایشان هم قائل به شرطیت مطلقه است. حالا ولو چه بگم، یک فل جمله مطلقه اونجوری که اول کار آمده که بخواد تفصیل بده، اما آخر کار یه حرفی میزنه همه رشته های قبل رو پنبه میکنه و شرطیت مطلقه تقریبا از کلامیشون قابل استفاده است. من اجمال کلامیشون رو عرض بکنم تا مراجعه بکنید ببینیم باید چه گفت. ایشان و نحو ایشان یا قریب ایشان محقق رشتی فرموده، ولی اصل کلام ایشانه، محقق آشتیانی. ایشان فرموده باید تفصیل داد بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه من ناحیته. یه وقت اینه که مخاصمات در شبهات موضوعیه است، اینکه آیا این خونه مال زیده یا مال عمره، خریده یا نخریده، اینا شبهات موضوعیه. با اخراف شبهات الحکمیه، زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اخذ به شفعه برای شرکای متعدد جایزه یا جایز نیست و ما شاکل ذلك. و علت تقدیرین تارتن ایشون فرموده اون غیر مجتهدی که میخواد قضاوت بکنه منصوبه از ناحیه مجتهده، مقلد منصوب با اخرى غیر منصوب، یعنی در ظرف ضرورت و عدم دسترسی به مجتهد رجوع به مقلد تارتن با نسب مجتهده و اذن مجتهده، با اخرى بدونه. ایشون فرموده اما نسبت به قضیه شبهات چهار فرض شد دیگه تا اینجا. البته یه دو فرض دیگر هم اشاره میکنه که حالا اون مهم نیست، فعلا چهار فرض از ضرب دو در دو، تارتن شبهه موضوعیه و اخرى حکمیه و علا کل تقدیر اما یکون المقلب منصوبا او لا. فرموده اما صورت الاولا، به این تفصیل نمیفهمد اما حقیقت تفصیلشون اینه، جایی که قضا در شبهه موضوعیه است و با نسب مجتهد، فرموده اینجا قضاء مقلد جایزه، جاز حکمه. نه نه، حالا عرض میکنم آهنگ کلام ایشون اینه که جاز حکمه، ایشون میگه ناچاریم بگیم جاز حکمه، ولی آخر کلامش میاد تنبه میکنه همه رو، یه خیال نکنید همه آثار قضا برش بار میشه. حالا فعلا جاز حکمه، چرا جاز حکمه؟ ایشون میفرماید برای اینکه اگر نگیم یجوز حکمه مبتلا به محذور یا اختلال نظام میشیم یا بطلان حقوق میشیم. چهار محذور ذکر میکنه، میگه یا میگید این متخاصمین رجوع به هیچکی نکنن و وایسن حقشون از بین بره، خب این ابطال حقوق پیش میاد. به همون نقطه‌ای که شما گفتید که وجوب رجوع به قاضی مجتهد، همون نقطه اقتضا میکنه که در جایی که اگر رجوع به قضا ولو قضاء مقلد نکنیم هر جمعت اختلال نظام پیش بیاد، پس رجوع به مقلد هم باید جایز باشه. ولذا فرموده ابطال حقوق یک، اگر بگید که نه اینا رجوع بکنن به طاغوت رجوع کنن، محذور داره، رجوع به قضات اونام که جایز نیست. اگر میگید که متحمل حرج بشن برن ولو در بلاد بعیده عرض خصومت رو بر مجتهد بکنن، عسر و حرج پیش میاد. المنفی عقلا بل شرعا، این هر دوتا تو کلامشون هست، تو ذکرتون باشه چون هر دو درش عنایت هست. اگر بگید که نه اصلا اینا قضیه رو رها بکنن اختلال نظام پیش میاد، این چهار محظور زید، ابطال حقوق، اختلال نظام، رجوع به قضات جور و اون آخر عسر و حرج. مثلا ایشون میفرماد چون میدونیم اینا هیچ کدوم مشروع نیست، فلا محاله یجوز و رجوع به قاضی غیر مجتهد و مقلد. در کجا؟ در شبهات موضوعیه و نه حکمیه، فعلا در شبهات موضوعیه، اون هم در فرضی که مجتهد جامع الشرائطی نسب المخلد. چرا مشروطه؟ میگه فلنا دعویان، یکی این که اولا رجوع جایزه و دیگری این که مشروط به نسب مجتهدم هست. چرا مشروطه به نسب مجتهد؟ چون میگه قدر متیقن همینه، همون قدر متیقنی رو که آی خوی و دیگران در بعض جاها میگن، ایشون اینجا میگه، میگه شما اگر گفتید قضا از مقلد مشروعه برای دفع اختلال نظامی حرف زدی، خب اختلال نظام مندفع میشه با نسب مجتهد، منحصر نیست که مستقل به قضا باشه مقلد، اگر به نسب مجتهدم شکل گرفت هرج و مرج و اختلال مندفع میشه. این نسبت به این فرض، فرض در شبهات موضوعیه. ولی کلامیهی تتمتون، مراجعه کنید تا کلامیشون رو دنبال کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. اون قضای اصطلاحیه، اما قضای پیغمبره، پیغمبر که دیگه به قضای مجتهد قبولش دارید. من یه روز این هفته بنا داشتم اگر با رفقا هماهنگ کردید امروز بیا، اگر نه دوشنبه.
رفقا الان هستن؟
هستن همه. میخوام اگر چیزم من خلاصه یا امروز یا دوشنبه، حالا اگر آقایون چیزم میخواد امروز
اینجا یا مدرسه؟
بله
اینجا یا مدرسه. حتی بکنم اصول بچه هم مدرسه باشن فقط اینجا
میخواد بس برای دوشنبه باشه، اونم همینجا باشه که دیگه خیلی دیگه جا به جا نشیم. آیه اسکندری این بچه های مرسه امام باقر برای روز دوشنبه دو ساعت بعد میتونن اینجا حضور پیدا کنن.
الان
مجازی
اتقال فتنه.